Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. Dirasetu şumulil edille lişşahsil itibari. Bahs-i ma bررسی این ادله‌ای که برای بحث اعراض مطرح شد، بررسی این ادله نسبت به شخص اعتباری است. سه تا سوال مطرح شد. اولا با اعراض زوال ملکیت میاد یا نه؟ ثانیا اگر با اعراض زوال ملکیت نمی آید، فرد با اخذ تملک حاصل میشه، آخذ مالک میشود با اخذ یا نه، اباحه تصرفه. ثالثاً وقتی مالک شد با اخذ یا با اخذ و احیا، با اخذ و غوص، با اخذ و تصرفاتی چه مبتنی بر ملکیته، چه در جلسه قبل گفتیم، مالک شد، آیا مالک سابق حق مطالبه دارد یا نه؟ این سه تا سوال پشت سر هم در طول هم مطرح بود. الان میخواییم بگیم آیا این سوالات در شخص اعتباری چه جواب داره؟ میشه خب بازم دوباره باید اون ادله رو بازنگری کنیم، دوباره با این ادله، با این نگاه، با این منظر نگاه کنیم. میگه اگر حدیث لیس لهذا طالبون، اون تعلیلی که در حدیث دوم بود، نگاه کنیم، در اون تعلیل فرق نمی کنه، معیار این است که اون مال اعراض شده طالب نداره، از طرف مالک دیگه طالب استقبال نمی کنه اون مال رو، پیگیری نمی کنه اون مال رو. خب این شامل است هم شخص اعتباری رو هم شخص حقیقی رو. و میشه عبارت های دیگر رو چه در احادیث دیگر بود با الغای خصوصیت برای شخص اعتباری اثبات کرد. این الغای خصوصیت نیاز نداشت، تعلیل عام بود، شمول داشت. اما بقیه گروه های حدیثی مثل حیوان مسیب و اینا میشه با الغای خصوصیت گفت فرقی نیست. در سیره مغلا هم فرقی بین این شخص حقیقی و شخص اعتباری نیست، فقط یه نکته میمونه چه به سیره نمیشه استناد کرد، چون این سیره در دوران معصوم ثابت نیست چه اعراض بشه این سیره، چون اعراض گفتیم در قدیم نادر بوده. به همین خاطر چون سیره در دوران معصوم نسبت به شخص حقوقی اصلا نیست، سیره ها برای شخص های اعتباری جدیدم نمیشه شمول این سیره رو شامل کرد حتی با الغای خصوصیت. مجر بیاییم بگیم ارتکاز، ولو نباشه ارتکاز شرعی متشرعه، این ارتکازشون فرق نمی کنه بین شخص حقیقی و شخص اعتباری، در عمل کار نداشته باشیم، به ذهنیت ما استناد کنیم. در هر حال نتیجه میشه که در نسبت به بحث شخص حقیقی هیچ فرقی با شخص اعتباری نداره، چه از راه شمول ما استدلال کنیم که در بعضی از موارد از راه الغای خصوصیت. این قسمت رو بخونیم. لو فرضنا، اگر فرض کنیم، ان الادله الماضیه تامه، این ادله قبلی تامه، ما ادله قبلی رو مناقشه کردیم در خود شخص حقیقی، فرض کنیم تامه، فهل تشمل اعراض شخص اعتباری، آیا اعراض شخص اعتباری را هم شامله؟ میگه یشمل التعلیل فی الحدیث الثانی، اون در حدیث دومی که قبلا خوندیم این عبارت هست لیس لهذا طالبون، این مال پیجیر کننده ای از طرف مالک ندارد و همین خاطر طرف بردار مالک میشه. از این شامل اعراض شخص اعتباری هم میشه، این عنوان به او هم صدق میمونه. اما سایر اخبار چون اونجا فعلهای گفته، اون فعلها اون اختیار و شعور رو اثبات میکنه برای اون صاحب مال، چه در شخص اعتباری این مطلب نیست. یعنی اون عبارتها با شخص حقیقی تناسب داره، اون عبارتهایی که ما آورده مجر الغای خصوصیت کنیم. و اما سایر اخبار فیوم چنل گل، ممکن است قائل بشویم به ان تعبیر به ان المال ترکه و صاحبو، این عبارتی که اومده مال صاحبش رو ترک کرده، رهاش کرده، این ترکه فعل اختیاری رو میرساند، یوجب و انصرافه و ان اعراض شخص، اعراض شخص اعتباری رو از این جمله انصراف داره، چون اینجا اختیار و شعور ترکه الا ان یتعدا الی، مگر چه سرایت بشه به این شخص اعتباری هم به الغای خصوصیت. ببینیم چه فرقی میکنه یک شخص حقیقی ترج کنه یا شخص حقوقی ترج کنه. چرا؟ چون در عرف و اوغلا این فرق بین منچه مؤسسه مبلو بذاره بیرون یا شخص حقیقی بذاره بیرون فرقی نیست، به ذم ارتکازیت عدم الفرق بین الشخصین. از این جهت از جنبه اعراض هیچ فرقی در ارتکاز اوغلا عرف نیست، عرفاً و اوغلایی هم و بنا. خب اینجا تا اینجا استدلالات حدیثی بود. خب ما چند تا دلیل داشتیم، یکی اخبار بود، دو بنا اوغلا غیر مختص به شخص طبیعی، بنا اوغلا هم اختصاص به شخص طبیعی نداره، در سیره اوغلا در بنا اوغلا فرقی نداره شخص حقیقی یا حقوقی، اما سیره متشرع در عصر شاهوری. این سیره متشرع رو نمیشه اثبات کرد در عصر شاره، چون اصلا ما در خود شخص حقیقی هم مشکل داشتیم، چون اعراض در قدیم خیلی نادر بوده و معلوم هم نبوده چه اعراض از مال بوده، شاید غفلت از مال بوده. فحصول این سیره به درجه سیرت العملیت العامه فی الاموال، به اون درجه چه به عنوان سیره عملی عمومی در اموال اتفاق بیفته، التی وقع، اون اموالی که اعراض از حکومت، اعراض از مساجد باشه، یعنی مساجد اموالی که دیگه اعراض کردن گذاشتن بیرون، البته اموال غیر وقفی مرادشه، یا حکومت ها از ادارات مبله ها رو صندلی ها رو گذاشتن بیرون چون دیگه نیاز ندارن، این اتفاق نیفتاده. این به اون درجه عمومی برسه مبتلا به عام البلوا غیر ثابته. پس چه برسد به شخصهای اعتباری جدید که اصلا در اون دوران سالبه به انتفاع موضوع نبود این مؤسسات و بانک ها، اونایی هم که بود مثل حکومت و مسجد در اونها هم اعراض به شکل عام البلوا نبود، نادری بود که معلوم نیست این نادرم از جنبه غفلت از مال بوده یا اعراض از مال بوده. فزدن ان ثبوت ها للاشخاص الاعتباریین الجدد، چه برسد به این که این سیره اثبات بشه برای شخصهای اعتباری جدید. اما ما به سیره نمیخواییم اینجا استناد کنیم بگید در نبود، به ارتکاز. ارتکاز قبلن هم توضیح داده ایم، یعنی اون ذهنیت که اگر به ذهن توضیح داده بشه قبول کنه، ولیکن ارتکاز متشرعی المتجذر، اون ارتکازی که در این بحث قبلا هم اشاره کردیم، در این بحث این ارتکاز شرعی ریشه در ارتکاز و گلایی داره، یعنی متشرع به ما هو و متشرع این گونه نمی فهمد، متشرع به ما هو و عاقل این گونه می فهمد. در ارتکاز متشرع عدم الفرق بین شخص طبیعی و اعتباری و من الواضح، خب این واضحه، لا فرق بینهما، خب اگر ما شک کنیم این مال با اعراض از ملکیت مالک سابق خارج شده یا نه، استصحاب مالکیت میکنیم، چه در شخص حقیقی چه در شخص حقوقی، از این جنبه هیچ فرقی نمیکنه، فرق ندارد. بنابر مقتضای اصل بقای مالی که اعراض شده بر مالکیت سابق در فرضش شک. یعنی اون دو تا سه تا سوال که داریم همشون رو میتونیم بگیم فرقی نداره بین هما. و همچنین جزالت اصل و جواز تصرف تکوینی فی، این که جایز است تصرف تکوینی کند در این مال اعراض شده بازم فرقی نمی کنه، جایز التصرف است از جنبه تکوینی، شخصی که مال رو پیدا کرده اخذ کرده. و همچنین اصل لزوم ملک متملک، کسی که اخذ کرده و مالک شده، البته در مالک شدنش اختلاف بوده، مثل آقای خویی میگفت با این سه تا اصل مالک میشه، تصرف مغیر یا تصرفی که مبتنی بر نقل یا تصرفی که ببره راه دور. اگر فرض خلاصه اصل ملکیت برای این آخذ ثابت بشه، در ادامهش الاصل فی الملکیه اللزوم است، استصحاب ملکیت لزوم الملکیت رو اثبات میکنه برای آخذ. فی فرض شک فی حق رجوع المالک السابق له، در اون فرضی که ما شک کنیم آیا مالک سابق میتونه مراجعه کنه به این مال یا مراجعه نمیکنه، میگیم نه مراجعه نمیتونه بکنه، چون لزوم ملکیت را میتونیم استصحاب کنیم از جنبه استصحاب ملکیت. خلاصه البیان این شد چه لا فرق بین شخص طبیعی و شخص اعتباری، فقط یک جنبه نکته بود که سیره عملیه در شخص اعتباری غیر ثابت نیست، ممکنه در شخص حقیقی نادر باشه، در اینجا اصلا ثبوتش محل اشکال باشه، اما بقیه مباحثش عین همند و شبیه همند، پس لا فرق بین هما. ما بحثمون در زوال ملکیت بود. سبب اول زوال ملکیت تحریر بود، چه وقفم از این جنبه بود، چه ملکیت از خود انسان زائل بشه. گفتیم وقف تحریری این کارو میکنه. آیا در شخص حقوقی هم وقف تحریری هست یا نه؟ بس شد. دومین سبب اعراض از ملکیت بود، چه این اعراض از ملکیت زوال ملکیت میاره یا نه. بعد بحث کردیم در شخص اعتباری. سومین سبب چه در کتاب آخرین سبب تهاتر قهریست. تهاتر اصطلاحاً به چه معناست؟ من به یه نفری بدهکارم، 1,000,000 بدهکارم، اونم میاد از من یه مالی میخره به 1,000,000، میگه این مثلا کتاب تو چقدر میفروشی؟ کتاب 5 جلدیه، میگم 1,000,000 میفروشم، اونم میخره. خب اونم به من 1,000,000 بدهکار میشم، منم الان بهش 1,000,000 بدهکارم، اونم به من. خب بدهی ها عین امن، 1,000,000 1,000,000، هیچ کدامش هم مثلا زمانش فرق نمیکنه، حالا یا اگر نسیه هم باشن مثلا موعدشون یکیه، در دهم می مثلا خرداد، اونم دهم مقدارش هم یکیه. در اینجا اینطوری نیست او ذمه منو مالکه 1,000,000، منم ذمه او رو مالکم، پس معاوضه میکنیم. معاوضه معناش اینه که من ذمه خودم رو مالک میشم، اونم ذمه خودش رو، معاوضه یعنی چه. بعد چون انسان ذمه خودش رو نمیتونه مالک بشه، ساقط میشه. اینطوری نیست بعد المعاوضه و الانتقال ساقط بشه، نه، وقتی دین ها عین هم شدن خود به خود ملکیت زائل میشه. یعنی منی که تا طلبکار تو هم به مقدار 1 میلیون، تو هم طلبکار منی به مقدار 1 میلیون، خود به خود اینا طلبها زائل میشن. این زوال ملکیت، ملکیت من نسبت به ذمه شما، ملکیت شما نسبت به ذمه من. یه تحلیل این است که منتقل میشه ملکیت ها، بعد انسان چون نسبت به ذمه خودش مالک شدن معنا نداره، اون موقع زائل میشه. نه، تهاتر میخواد بجیشه، نه، ملکیت من نسبت به ذمه شما زائل میشه، چون همون رو تو هم نسبت به من داری. اینو میگن تهاتر قهری، سکوت قهری. این دین ساقط میشه، دینم یعنی مالک شدن ذمه من نسبت به شما و بالعکس. اذا کان تساوت دینین، اگر دو تا دین مساوی باشن به جنس و مقدار، هم مثلا تومن 1 میلیون تومن، مثلی هم مثلا 1000 کیلو مثلا گندم فلان شهر، مقدارم چه 1000، ول حلول از جنبه زمانم، زمان دینم یکی باشه، یک تهاتر بینهما، بین این دو دین تهاتر اتفاق میفته، فیت ساقط، این دو دین ثابت میشه. و تهاتر احد و اسباب زوال الملکیت، تهاتر یکی از اسباب این است ملکیت زائل میشه. اینجا دیگه ملکیت نسبت به ذمه مطرحه. فبه موجبهی، ببینید، به موجب تهاتر تنتفی، منتفی میشه ملکیت کل واحد من الغریمین ان طلبه. غریم اینجا یعنی طلبکار، البته غریم از ازداد، هم طلبکار هم بدهکار، چون بحث ملکیت طلبکار باید معنا کنیم. منتفی میشه ملکیت هر کدام از این دوتا طلبکار از طلبش نسبت به ذمه دیگری، من دون وقوع معاوضت و انتقال، بدون اون تحلیلی که گفتم بعضی ها ممکنه مطرح کنن، معاوضه بشه یا انتقال ذمه ها صورت بگیره بعد سقوط بکنه، نه، از اول ثابت میشه. هذا المطلب واضح ظاهر فی الجمله فی الشرح، این مطلب فی الجمله با اندک اختلافی خلاصه در شخص طبیعی ظاهر و واضحه، فقط اون تحلیل نحوه سقوط اختلاف بود، اما در هر حال اصل سقوط همه قبول دارن. تهاتر سقوط ملکیت میاره. و این کان در بعضی از موارد البته اختلاف هایی است، آیا تهاتر فقط در مثلی است، در قیمی نیست؟ مثلا دو تا عبد، انسان منم به او یه عبدی بدهکارم، اون منم به من یه عبد بدهکاره، آیا تهاتر صورت میگیره در قیمی یا در مثلیه؟ و این کان محل و تأمل و اشکال فی بعضی موارد، مثلا دو تا مالی چه قیمی هست، که بعضی ها گفتن اونی چه تهاتر است در نقدین و مثلین، یعنی در پول است و مثلی، نه در قیمی. او فی المواضع التی فیها اغراض عقلائیه، یا در اون مواضعی چه خلاصه اغراض عقلائی در کار است، ممکنه محل اشکال باشه این تهاتر قهری، سقوط قهری. مثلا با اینکه هر دو دین حالن، نسیه نیستن، ولی یکی از این بدهکارها میخواد مطالبه کنه که به من مهلت بده 1 ماه بعد بدهی تو رو بدم، طلب تو رو بدم، این با این طلب میخواد این حال رو معجل کنه، با اینکه هر دو حالن، ولی چون قرض عقلایی هست ممکنه پول نیاز داره، میگیم پول طلب منو فعلا شما بده، من 1 ماه دیگه طلب تو رو بدم، با اینکه طلب ها عین همن. این خوب قرض عقلایی است، ممکنه بیایم بگیم در این مورد تهاتر صورت نمیگیره. چما لو طلب احدهما، یکی از این دو طلب کنه تعجیل را، یعنی مدت دار شدن رو، علی رغم حلولی، با این چه برخلاف این چه اصل طلب حاله الان باید طلبو به طرف بده، لاچن مطالبه میکنه مدت زمان رو و طلب الاخر الوصوله، ولاچن دیگری وصول رو. خب پس اون یکی تعجیل رو، اون یکی وصول رو. خب بعدش او کان احد المالین الذي يريد الوصول به لدينه في خصوصيه مرغوبه للدائن، یا یکی از این دو مالی که این اراده کرده رسیدن به اون مال رو برای دینش، در اون مال خصوصیتی است برای دائن، اون طلبکار میخواد این پولی که در دست این آقاست، مثلا رفته با اون پول تبرک کرده با کربلا اومده، این پول رو به عنوان دین بهش بده، به همین خاطر نمیخواد تهاتر بشه، میگه این پول رو به من بده، من به پول دیگری میدم، طلب هامون رو پرداخت کنیم تا به این پول برسه. یا یکی از اون دو مالی چه یورید الوصول به، میخواد این احد هما به اون برسه به خاطر دینش، در اون مال خصوصیتی است مطلوب برای این طلبکار، معنه لم تؤخذ هذه الخصوصیه فی الدین، با این خصوصیت در دین طلب نشده، اخذ نشده، یعنی این حق حقوقی مطالبه رو نداره، لاچن دلش میخواد به این پول برسه، به همین خاطر غرض اوگلایی براش میشه بار کرد چه تهاتر صورت نگیره. چمالو احبت دائن وصول دینهی، این طلبکار دوست داره به دینش برسه، من مال طیبن لا شفتفی، خب از این مال به دینش برسه، این مال طیب که در دست این آقاست. فلو وقعت تهاتر، اگر تهاتر صورت بگیره، سقوط دین ها صورت بگیره، فلا تتحصل هذه الاغراض، این اغراض اوگلایی حاصل نمیشه، به همین خاطر در بعضی جاها ممکنه در تهاتر اشکال کنیم، بگیم این جاها رو شامل نیست، اما فی الجمله تهاتر رو همه قبول داره. خب در هر حال خود تهاتر رو بحث کنیم، در شخص طبیعی آیا بالجمله تهاتر هست یا فلجمله هست، اون بحث دیگری است، چون محل بحث ما هم این نیست، محل بحث ما این است که اون تهاتری که در شخص طبیعی قبول کردیم، چه بالجمله فلجمله قبول کردیم، آیا همون تهاتر در شخص اون شخص اعتباری هم هست یا نیست. فالبحث هنا فی الموارد التي نقبل فيها التهاتر في الشخص الطبيعي، در اینجا بحث ما دیگه زیاد در شخص طبیعی موندن نیست، اون قسمت هایی که قبول کردیم خلاصه مفروغ عنه در نظر میگیریم، اون قسمت هایی که قبول کردیم در شخص طبیعی تهاتر است، فهل یک التهاتر بینه و بین الشخص الاعتباری، آیا اگر مؤسسه با شخص این ارتباط رو داشته باشد، مؤسسه بدهکار است به شخص، یک میلیون، یک میلیون هم شخص بدهکاره به مؤسسه، یا بین شخص نیل اعتبار دو تا مؤسسه این رفتار رو داشته باشد، رای تهاتر در اونجا هم هست یا نه. و صحیح و گو تهاتر ایزن به شخص اعتباری، گول صحیح این است در شخص اعتباری تهاتر واقع میشه. و توضیح و زالچ ان دلیل تهاتر المذکور وجوه ثلاثه، دلیل تهاتر سه تا وجه، در این سه تا وجه فرقی نمیکنه بین شخص اعتباری و شخص حقیقی. وجه اول حکم عقده، عقل ببینید میگه یک شخص واحد به شخص نمیتونه هم مستحق الله بشه هم مستحق علیه، بیاییم بگیم که این فرد هم این بدهی رو طالب است، هم این بدهی رو مدیون است، این بدهی رو هم مستحق له هم مستحق علیه. البته این رو میشه مناقشه کرد، خدشه کرد، چون اون کلی چی نامطرح میکنن، اون کلی یه حسه هست نسبت به این شخص. زید 1,000,000 بدهکار است، اون 1,000,000 چه یک حسه ای از 1,000,000 های کلی است، و اون یکی هم چه بدهکار است 1,000,000 دیگر است. یعنی دو تا فردن، درسته این دو تا فرد اجماع داریم متهاتر میشه، ساقط میشه، اما از ذمه عقل اینجا هیچ مشکل عقلی پیدا نمیشه. من یک فردی از 1,000,000 از تو بدهکارم، چون شما هم یک فرد دیگری از 1,000,000 رو به من بدهکاری. اینجا حکم عقل رو میشه خدشه کرد. حکم عقل اینه چه؟ لا یمکن فی الواحد به شخص، در اون واحد به شخص. ما چند نوع واحد داریم دیگه، مثلا زید واحد به شخصه، واحد بالجنس انسان، واحد بالجنس مثلا حیوان جسم، واحد به نوع مثلا حیوان انسان. میگه در واحد به شخص ان یکون المستحق له و مستحق له واحد، ممکن نیست هم مستحق له یعنی طلبکار، هم مستحق له بدهکار یک شخص باشه. چزالش واحد بالجنس و واحد به نوع، هم همین بدهکار همین طلبکار. نه لا یوجد. فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدٌ سَاعًا كُلِّيًّا مِنَ الْهِنْتَةِ، اگر یه شخصی فرض کنید ببینید یک سا از گندم از فردی بخرد، سا به شکل کلی، یه وقت به شکل شخصیه، میگه من این یک سایی که اینجاست خریدم از تو، پس من مالک این یک سا عینی موجودم، شما هم یک سا ازش میخرید، نه این رو، یک سا عینی دیگر رو، اینجا نه جدا، ولی چون کلی یک ساع کلی من از شما خریدم. بعد ثم اشترى البایه منه، بایه هم یک ساع کلی از او خرید. یک او تهاتر خونه، میگه اینجا تهاتر، چون من به او یک ساع کلی طلب دارم، چون من خریدم بعد فروختم، او هم از من یک ساع گندم کلی طلب کاره. من واحد به شخص این کلی، یک ساع کلی رو هم طلبکارم و هم بدهکارم. این نمیشه. لا یتصور ورگوع مقدار ساع من الهنته، چه مستحقن له و مستحقن علی، هم من اون یک ساع کلی رو طلب دارم، هم یک ساع کلی رو بدهکارم نسبت به اون شخص. من اینچه واحده به شخص هم نمیشه. جوابش این است، شما اینجا کلی رو با حصتون من الکلی اشتباه گرفتید، خلط کردید. اون حصتون من الکلی که من بدهکارم غیر از اون حصتون من الکلی است که طلبکارم. درسته در کلی با هم مشترکیم، ولیکن فردون من الکلی رو من طلب دارم، فردون من الکلی رو بدهکارم. اینا چون دوتا فرد میشن اشکال نداره، از جنبه عقلی نمیشه خدشه جن، یعنی نمیشه این عدم الامکان رو اثبات کرد، به این استدلال خدشه وارده. اما بنای و گلا اینجا هست، الا ان الدینین یتساقطان، بنای و گلا این است، این دوتا دین ساقط میشن عند تساویهما، و شارع امضا هذا البناء الگلا، شارع این بنای و گلا رو امضا کرده، چون رد نکرده، نهیش نکرده. سومی اجماعی منقول در بعضی از کلمات فقها هست، البته بله این اجماع مدرجیه یا محتمل المدرج است علی فرض ثبوتی، یعنی احتمال داره این اجماع از جنبه این باشد که بنای و گلایی در کار بوده، همه فقها اینو قائل بودن. البته اجماع مدرجی رو بعضیا قبول دارن، همه نمیگن اجماع مدرجی غیر معتبره، فقط یکون معتبرن علی بعضی مباحث. خب سه تا برای تهاتر استدلال شده، بنای و گلار اجماع رو قبول داریم، حکم عقل رو نه. لا یخفا ان الوجه الاول مخدوشون، اون جهت اول قابل خدشه است، لان المستحق له حصه من الکلی، اونی که مستحق له، اون شیئی که اون شیء استحقاق دارد برای اون فرد، مثلا یک ساع گندم، این کاملا کلی نیست، یه حسه از کلیست مطالبه میشه، طلب هست در ذمه بدهکار. و المستحق له اون چه این آدم مستحق علیه دینه براش، حصه دیگری از کلیست در ذمه دیگری. ذمه ها فرق میکنن، ذمه من یه حصه از کلی رو طلب داره، ذمه او هم یه حصه از کلی رو طلب داره. دو فردن طلب نها، ذمه من مشغول است به او، ذمه او هم مشغول است به من. و بنا ان الله هازا و به اضافت زالچ، به اضافه این که اضافه شده این حصه از کلی به دو تا ذمه مختلف برای مستحق له و مستحق، ذمه من مشغول به اونه، ذمه اونم مشغول به منه. این بله یک تغایر و ینتفی دیگه یکی نیستن، تغایر هست و اتحاد منتفیه. این اشکال رو صرف نظر کنیم، در خود شخص حقیقی ما اشکال داریم با حکم عقل تهاتر اثبات بشه. اگر غمزه میکنیم در هیچ فرقی بین این در این حکم عقل شخص حقیقی و شخص اعتباری نیست. ولیکن این اغمز نان الاشکال المذکور فهذا الوجه یثبت التهاتر للشخص الاعتباری، چه روشنه. اما بنای اوگلا، در بنای اوگلا هم میشه الغای خصوصیت بکنیم از این شخص حقیقی به شخص اعتباری. و ایزن و علی الوجه ثانی به اثبات تهاتر لشه، اگر بنابر وجه ثانی ما اثبات تهاتر کنیم برای شخص طبیعی یعنی با بنای اوگلا، یمچن به الغای خصوصیت، چه بیایی بگیم در فهم حکم نسبت به شخص اعتباری عرفاً خصوصیت ملغاست، یعنی شخص حقیقی خصوصیتی نداره در بنای اوگلا. لأن المرکوز عند العرف والاوگلا عدم الفرق، تو اونی چه مرتکز است در ذهن اوگلا فرقی بین این دو شخص نیست. بل نظرن، ببینید اصلا عرف در این حالت برای شخص اعتباری طلبی نمیبینه، مدیون نمیبینه او رو، او رو شامل ادله دین دیگه نمیشه. یعنی یه وقت میایم بگیم چه این فرد بدهکار است، چون بدهکار است پس باید دینشو پرداخت کنه، ما میگیم اصلا در عرف تهاتر صورت گرفته، اصلا این بدهکار نیست که ادله دین رو شاملش بکنیم. فمقتضى الاطلاق المقامی لتلچل، اطلاق لفظی این چه بیاییم بگیم او بدهکار نیست پس ورداخ واجب نیست نداریم، لیکن چون ادله دین او رو شامل نیست، اگر بدهکار بود دوباره باید شارع می آورد با یک ادله دیگری، چون نیاورده اطلاق مقامی اینو اقتضا می کنه چه بگیم نظر عرف و شارع اینجا امضا کرده و الا باید تنبیه می کرد و حذره هم اونا رو برحذر می داشت، می گفت آقای عرف شما اشتباه می کنید، اینو مدیون نمی دونید، ما تهاتر رو در اینجا قبول نداریم. آخرین دلیلم اجماعه، درست اجماع قدر متیقن میخواد، اجماع دلیل لبیه در قدر متیقن اعتبار داره، اما قدر متیقن شخص حقیقیه، لاچن میشه الغای خصوصیت کرد. و چزالش امکانت دلیل الوحید، تنها دلیلمون برای تهاتر اجماع باشه، فبالرغم من ان قدره المتيقن هو الشخص الطبيعي، چون اجماع دلیل لبیه، علی رغم اینکه قدر متیقن شخص طبیعیه و لا یحرز فی الشخص، در شخص اعتباری اجماع احراز نشده، علی رغم این لاچن مع الغای خصوصیه یفهم، با الغای خصوصیت حکم شخص اعتباری هم فهمیده میشه. در هر حال بحث رو جمع‌بندی کنم، سه تا دلیل برای تهاتر هست در شخص حقیقی: حکم عقل، بنای اوگلا و اجماع. اگر این سه تا دلیل رو ما در شخص طبیعی قبول کنیم، در شخص اعتباری هم هست به شرعی زن، البته با تحلیل چرا هست در اجماع الغای خصوصیت میکنیم، اما در عرف میگیم در عرف هیچ فرقی نمیکنه. اما خود این سه تا دلیل در شخص اعتبار، در شخص حقیقی تام یا نه، نسبت به دلیل اول خدشه کردیم تام بودن رو، اما اگر تام باشه از این جنبه فرقی نمیکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.